شد.
بله.
به همین ترتیب باز ما آیین چوگانم رو اگر خواستیم در یونسکو دوباره به دست بیاریم، همونطور که میدونید کشور آذربایجان از ما رو بوده بود، ولی با استناد به شاهنامه فردوسی ما دوباره به عنوان یک آیین چوگان رو پس گرفتیم. آیین پهلوانی و زورخانه‌ای ثبت شد در سال 2020، چون آقای یاحقی هم اصالتا مشهدی هستن و خواستگاه میشه گفتش که فردوسی هم توس و مشهد هست. ما خوشبختانه تونستیم با همکاری اتفاقا مؤسسه‌ای که مسئولیتش با جناب آقای یاحقی هست و شهرداری مشهد و بنیاد فردوسی، یه کار بزرگی انجام شد. شهر مشهد به عنوان شهر یادگیرنده ادبی در یونسکو ثبت شد. پس این همه در واقع ثبت‌هایی که حالا انجام شده و خیلی از ثبت‌هایی که پیش از در واقع راه اندازی بنیاد فردوسی و راه اندازی بسیاری از نهادهایی که با نام فردوسی در ایران در دو دهه اخیر در واقع راه اندازی شده بود، نشان از این داره که جایگاه شاهنامه فردوسی باز همونجور که آقای دکتر یعقی گفتن، به ویژه از اون آثار کهنی که بر جای مونده، 200 سال شاهنامه سوزی شد، خیلی هنوز هم در دوران کنونی بر نمیتابند شاهنامه فردوسی رو و بله. برنامه‌هایی که ما آغاز میکنیم رو میشه گفت به نیمه نمیگذارن برسه، بودجه‌ای براش در نظر گرفته میشه داده نمیشه، یا اگر داده میشه ملموس به کی داده میشه، به ما که ندادن حالا تو این چند ساله. ولی که خدمت شما عرض میکنم که آره ما کارت زیاد از ما دارن تو مجموعه مختلف، ولی دوستان خدمت شما عرض بکنم متاسفانه هنوز اون جایگاه بایست و شایسته فردوسی و شاهنامه که خیلی هنوز فکر میکنن که یک اثر مثلا داستانیه یا یک اثر مثلا شعره، حالا اگر همون حدم در نظر بگیریم میشه بودش که دست کم به عنوان بزرگترین کتاب حماسی جهان باید بهش بیشتر ما اعتنا بکنیم. ولی من فقط همینقدر بگم که در واقع ریشه های زبان فارسی که 1500 ریشه زبانی ما در زبان فارسی داریم، اگر واقعا بهش ما باور داشته باشیم که اگر همونطوری که بسیاری از بزرگان کشور از جمله رهبر فرزانه انقلاب که تاکید کردند که ما مدیون زبان فارسی هستیم، نه تنها ما بلکه خیلی از دینهای الهی هم میشه گفتش که یکی از زبانهای اصلیشون همیشه زبان فارسی بوده، اگر ما بخوایم واقعا زبان فارسی رو به عنوان یک خادم دین، فرهنگ و آیینمون ازش پاسداری بکنیم، قطعاً یکی از بنیانهای اصلی شاهنامه فردوسی.
بله خب سپاسگزارم، اشارات خوب تقویمی و حالا در واقع پاس داشتی بودش. جناب دکتر یعقی عزیز ببخشید، خیلی دوست دارم که بیشتر در واقع از شاهنامه برای ما بگین و رویکردهایی که داره. خب یه نظر دیگه مثلا در دنیای روانپزشکی و روانکاوی میگن که فروید تمام نظریاتش رو از الیاد و اودیسه گرفته، ولی شاهنامه طبق نظرهای جهانی از نظر بنمایه‌های فرهنگی، بنمایه‌های داستانی و بنمایه‌های فردی و اجتماعی خیلی قوی‌تر از الیاد و اودیسه هستش. این جایگاه ها رو چرا ما هنوز به طور کامل نتونستیم پیدا بکنیم؟ از فردوسی زیاد میگیم، کتاب‌هایی هم تک و توک، البته استادان بزرگ زیاد نوشتن از جمله خودتون، اما اونطور که باید و شاید آیا جا افتاده یا نه و کجا ما داریم کمکاری میکنیم؟
بله، این از مظلومیت فردوسی و در واقع محدودیت کار در مورد شاهنامه است. متاسفانه کار شایسته‌ای و سترگی از این جهت صورت نگرفته، در حالی که ظرفیت‌های زیادی در این کتاب هست. بسیاری از مسائل رو میشه بر بنیاد شاهنامه تئوریزه کرد و به اصطلاح مبانیشو استخراج کرد. خوشبختانه در این سالهای اخیر بعضی مطالعات جزئی در حد مقالات و اینا شروع شده، ولی هنوز سامان خاص خودش رو پیدا نکرده.
معلوم.
امیدواریم که این حرکت‌هایی که به مناسبت این 25 اردیبهشت و روزهای از این قبیل صورت میگیره سبب بشه که توجه محققان و پژوهشگران به متن شاهنامه و به محتویاتش جلب بشه. به علت حضور پررنگ اون استخوانبندی اولیه شاهنامه، یعنی داستانهای حماسی و پهلوانی، همه ذهنشون متوجه همون قهرمانی ها و داستانهای درشت شاهنامه، اون هم داستانهای درشتش رستم و اسفندیار، سهراب، رستم و بیشتر هم کالبد داستانی اون هست، در حالی که در خلال همین داستانها، حتی همین داستانهایی که کالبد اساطیری و حماسی داره، پیامهای انسانی، پیامهای نظریاتی، نظریه های فرهنگی توش هست که میشه اونا رو استخراج کرد و معرفی کرد به جهانیان، شناسون و بر اساس اونها نظریه پردازی کرد، کتاب نوشت.
بله.
مسائل مختلفی که در شاهنامه مطرح شده در جاهای مختلف، حتی اون بخش تاریخی شاهنامه که بسیار مغفول واقع شده به اعتباری که اینا تاریخ هست و با تاریخ تناقض داره، بنابراین ملاحظه نشده است، در حالی که بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی هست، یعنی مبانی اقتصادی سالم رو میشه توی شاهنامه دید، وضع مالیات ها، وضع به اصطلاح خوشسالی ها و به خصوص بیمه. در مطالعاتی که فکر کردیم مبانی بیمه اجتماعی توی شاهنامه هست که
من.
به زبان اون روزگار نوشته شده و امروز باید تبیین بشه، یعنی ما خیال میکنیم که این پدیده های جدید مال اروپا است، مبانیش توی شاهنامه هست، میگه اگر در سالی قحطی شد، خشکسالی شد و زارعان و کشاورزان آسیب دیدن، وظیفه دولت است که به اونا کمک کنه، یعنی از خزانه باید به کشاورزان آسیب دیده کمک بشه تا نجات پیدا بکنن از کار. یعنی اینا مبانی حمایت های اجتماعی است که در بر اساس اون میشه الگو پرداری کرد و نشون داد تو شاهنامه. مسائل انسانی، ارتباطات دیپلماتیک، ما بارها پیشنهاد کردیم با دانشکده علوم سیاسی که مبانی علوم سیاسی رو میشه بر اساس شاهنامه مدون کرد، اینکه ما چجوری میتونیم با همسایگان خودمون تفاهم داشته باشیم، چجوری میتونیم با جهان گفتگو کنیم و مسالمت آمیز باشون برخورد کنیم و از امتیازات همزیستی با جهان استفاده بکنیم، اینا مبانیش تو شاهنامه هست. چطور سفیر میفرستن، چطور به اصطلاح مبادله اندیشه میشه، چطور مبانی به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز توش مطرح میشه، همه اینها هست و در لابلای قطعات شاهنامه، در لابلای داستانهای شاهنامه وجود داره و لازم هست که دانشمندان و محققان بهش بپردازن، اینها رو بررسی کنن و بر اساس اونها موازینی رو استخراج کنن که این موازین امروز برای جهانیان باعث سرفرازی است. ما در خردسرای فردوسی که همکاری نزدیکی با بنیاد فردوسی داریم، با شاخه توس فعالیت های رو شروع کردیم، مجله منتشر میکنیم که 40 شماره تا به حال منتشر شده و در اونجا مقالاتی رو تو این زمینه ها منتشر میکنیم، انشاءالله امیدواریم که سر و سامان پیدا بکنه کار و خوشوقتیم و خرسندیم که باید اعلام کنیم که این روز 25 اردیبهشت رو هم ما در واقع پیشنهاد کردیم و به پیشنهاد ما و توجیهاتی که در سال 1376 من کردم با وزارت ارشاد و سازمانهای مربوط و شورای فرهنگ عمومی کشور استدعا کردیم، این روز به کرسی نشست و خوشبختانه امروز در سراسر جهان به عنوان روز ملی فردوسی، روز پاسداشت زبان فارسی گونم چند سال پیش بهش اضافه کردیم از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس، ما تونستیم این روز رو هم به روز فردوسی اضافه بکنیم و قدرت بیشتری بهش بدیم. امیدوارم که حمایت لازم از این حرکت صورت بگیره و زمینه برای رشد مطالعات شاهنامه شناسی در دانشگاه ها در عرصه ادبیات کشور رایج بشه. ما در وزارت علوم گرایش ادبیات حماسی رو به تصویب رسوندیم که در مشهد در اینجا ما تصویب کردیم، مشخصات درس ها و اینا رو تنظیم کردیم، من خودم جز شورای برنامه‌ریزی در وزارت علوم بودم، بردیم اونجا و گرایش ادبیات حماسی الان در دانشگاه های بزرگ کشور و دانشگاه حتی کوچکتر تدریس میشه و طیفی از افرادی که به طرف فردوسی متمایل هستن در این رشته ها تحصیل میکنن و انشاءالله رساله های تحقیقات اونها زمینه رو برای مطالعات بعدی روشن خواهد کرد.
خب اینا خبرهای خیلی خیلی خوب هستش و سپاسگزار هستیم که هم پیک خبر خوش برای ما بودین جناب دکتر یعقی عزیز و هم دیدگاه های خوبی مطرح شد. خب اساسا اون چیزی که ما به عنوان یک حالا پژوهشگر ادبی یا یک مدرس ادبیات در حوزه‌های دانشگاهی می‌بینیم در عرصه شاهنامه پژوهی، من احساس می‌کنم تا چند سال گذشته به یک بن‌بستی ما رسیده بودیم و کلیشه‌های مرسوم پایان‌نامه‌هایی با مثلا عنوان‌های نمی‌دونم زن در شاهنامه، زن در نگاه فردوسی، حالا برخی با نگاه ستیزه جویانه و یا مثلا فمینیستی، برخی هم نه توجیه گرانه، و حالا مثلا یه چیزایی هم شبیه کارهای فروید که عموماً روی مثلا فقط داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار اتفاق افتاده بود. اما مثلا در حوزه علوم سیاسی خب این خیلی نگاه خوبیه که شما فرمودین و بسیار بسیار فکر میکنم جا داره کار بشه. به عنوان سخن پایانی با شما که اگر خیلی کوتاه جواب دکتر بفرمایید که ما چگونه خب میتونیم اینا رو جهانی کنیم؟ شما فرمودین مجله دارین که 40 شماره هم کار شده. این معرفی اینها خیلی مهمتره. در من از همین رسانه و همین برنامه اعلام میکنم ما حمایتگر برنامه های خوبی هم چون شما هستیم و اساسا ذات برنامه از پارسی تا فارسی از نامش هم که مشخص همین کار رو میخواد بکنه. چگونه میشه این رو گسترش داد؟
گواه میکنم همون چی که عرض کردم در مسیر گسترش. ببینید وقتی رشته ادبیات حماسی، گرایش ادبیات حماسی در دانشگاه ها راه میفته و طیف عظیمی از دانشجویان، صدها دانشجوی الان در حوزه شاهنامه شناسی و مطالعات حماسی کار میکنن، رساله های اینا که انشاءالله در سالهای آینده منتشر بشه بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت و این زمینه ها رو روشن خواهد کرد. الان در مشهد دو سه تا دانشجو با من رساله دارن که تو زمینه هویت ایران شهری مثلا در شاهنامه کار میکنن و این یک پدیده ای است که امروز بسیار مورد توجه است و میتوانه الگویی باشه برای مطالعات بعدی تو زمینه های مختلف، تو زمینه های گوناگون، تو زمینه های اقتصادی، زمینه های فرهنگی و اعتقادی. ما در شاهنامه مباحثی رو دنبال میکنیم که اینا نتایج خوبی خواهد داشت. از همه مهمتر این که یک عرصه های دیگه ای در حماسه پژوهی پیدا شده است با نشر نسخه های خطی کتابخانه های مختلف. زمینه های پیدا شده است برای مطالعات وسیعی که توی حوزه های مختلف ادبیات حماسی بعد از شاهنامه میشود انجام داد. مثلا فرض کنید حماسه های دینی یکی از افقهایی است که خب خوشبختانه در فضای فرهنگ ما مطلوب هم هست و ما الان کوشش میکنیم که این حماسه ها رو به شکل مشخص و مدون معرفی بکنیم به افق دانشجویان و محققان که برن به سمت چاپ و نشر اونها و تحقیق درباره اونها. حماسه های خوبی الان مطرح است تو این زمینه. بسیاری حماسه های ملی دیگر کشف شده، پیدا شده که بعضی از اونها چاپ شده که حرکتی داره انجام میشه. من فکر میکنم توی حرکت مطالعات ادبیات حماسی گرم بازارش مرتب تقریبا هفته ای نیست که کتابی و مقالاتی که خیلی زیاد منتشر میشه. ما در همین فصلنامه پاشمون یک فصلی داریم به اسم تازه های شاهنامه پژوهی که همه کتاب ها و مقالاتی که منتشر میشه اونجا رصد میکنیم، منتشر میکنیم، میبینم که خیلی گرم بازارش. یا بعضی ناشرها هستن که اختصاصا کار حماسی منتشر میکنن و اینا در واقع کمی زمینه رو فراهم میکنه. الان اقبال به ادبیات حماسی و به ویژه به شاهنامه خوشبختانه خوب شده، فقط باید کم عمق پیدا کنه. در سطح و در عرض خوب است، باید عمق پیدا بکنه، باید شناخت معرفت وسیع‌تری نسبت به مسئله پیدا بکنن دانشجویان و استادان ما که این رسالت در آینده هر چه زودتر تحقق پیدا بکنه. من از جناب عالی و رادیو گفتگو سپاسگزاری میکنم که این مسائل رو منتشر میکنن، از جناب آقای موحدی فرد که به حال کوشش میکنن و در عرصه جهانی فعالیت میکنن هم سپاسگزارم که این همکاری ها به شناخت بیشتر شاهنامه میتونه کمک بکنه.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم جناب دکتر محمد جعفر یعقی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، لطف کردین و بدرود.
خدا یار نگهدارت.
خدا نگهدارت. خدا حفظش.
شنوندگان عزیز، گفتگوی بنده رو در این لحظه با جناب دکتر محمد جعفر یعقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر عرصه فردوسی و فرهنگ‌های باستانی شنیدید. خوشبختم که معرفی کنم استاد دیگری که هم اکنون به جمع ما پیوستن، استاد جناب دکتر حسین مجدم، استاد ادبیات فارسی و پژوهشگر حوزه شاهنامه. جناب استاد درود بر شما.
ممنونم، سلامت باشید و زنده باشید.
بسیار
بفرمایید.
بسیار بسیار خوشبختم که در خدمت شما هستیم با برنامه از پارسی تا فارسی. جناب دکتر مجدم، ما در بخش اول که در خدمت جناب دکتر یعقی بودیم و جناب مهندس یاسر مودفر، درباره عرصه شاهنامه و حالا اتفاقهای تقویمی و تاریخی صحبتهایی داشتیم. اکنون در خدمت شما هستیم، بفرمایید که شما چگونه میبینید این روز رو و در واقع بزرگداشت فردوسی رو.
در مورد بزرگداشت فردوسی؟
بله، و خود فردوسی اساسا.
از کنم در مورد بزرگداشت فردوسی حرف اصلی رو اول از ادبی داشته باشم خدمت شرمندگان گرامی که به این برنامه توجه دارند، فردوسی دوستان و کسانی که کلن به شعر و ادب و فرهنگ ایران زمین توجه دارند. خدمتتون عرض کنم که بهترین مطلبی را که در مورد بزرگداشت فردوسی گفته شده میتونیم بگیم که از حبیب یغمایی است که شاعر قرن گذشته در ایران بوده. چند کتابی دارد به نام فردوسی و شاهنامه او. در این کتاب یه توضیح کوچیکی داره که میگه که اگر شاهنامه فردوسی رو در یک کفه ترازو بگذاریم و تمام آثار مادی زندگی رو که هم از طلا و جواهر و معادن و کانها و اینها باشه در کفه دیگر ترازو بگذاریم، کفه شاهنامه فردوسی و خود فردوسی سنگینی می کند. حتی از دوران زمان سلطان محمود غزنوی تا کنون ما میتونیم بالاخره با کشفیات معادن کشف کنیم و در بریم، ولی تا الان تا این زمان کسی نتونسته مثل فردوسی چنین با عظمت و مهم باشه. ما میتونیم همه چیز رو مادیات رو به دست بیاوریم، ولی معنویت را مثل فردوسی کسی تاکنون نتوانسته به ایران و حتی به جهان عرضه بکنه.
بله،
در خدمت هست.
خواهش میکنم. بسیار بسیار خود در واقع ورودی خوبی بود. شما جدای این صحبتی که نقل قول بسیار ارزشمندی که شد، ارزش فردوسی رو در جهان کنونی ما و در دنیای کنونی ما چگونه ارزیابی میکنید؟
فردوسی رو از چند جهت میتوان ارزشمند دانست.
بله.
همینطور که میدانیم اولین خدمت او به ایرانیان است.
بله.
هیچ کسی مثل فردوسی نتوانسته، همطور که خودش هم گفته، هیچ کسی مثل فردوسی نتوانسته زبان را این گونه پایدار بدارد که از نفوذ زبانهای بیگانه به آن خودداری بکند. ما میدونیم که خود فردوسی هم گفته بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی.
بله.
نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. فردوسی چنان بذری در عالم ادبیات فارسی و زبان فارسی کاشته که درخت تنومندش رو بعد از هزار سال ما از آن بهره‌مندیم و بهره میبریم و جهانیان هم بهره میبرند. ما اگر داستانهای حماسی فردوسی را با سایر داستانهای حماسی جهان مقایسه میکنیم، تنها کسی که میتونه حالا از اندامی بکنه هومر از شاعر نابینای یونان، اما وقتی که مطالب را میسنجیم فردوسی و شاهنامهش و اسطوره‌ای که بیان میدارد یک سر و گردن از تمام اسطوره های جهان، حتی از اسطوره هومر هم بالاتر. حالا اگر باز مثلا فرصت باشه من اگر به جزئیات بپردازم بیشتر متوجه این خواهم شد که عظمت فردوسی در چیست.
بله بله، حتما. اگر اجازه بدین من در استودیو در خدمت جناب مهندس یاسر مواد فرد هستم، کوتاهی هم از کلام ایشون دوباره بهره ببریم و حتما دوست دارم که انشاءالله فرصت بشه در مورد همین موضوعی که فرمودین یک مقدار روشنگری بفرمایید. خب جناب مهندس موعد، حیات انسان در شاهنامه یک حیات درختواره هستش، پا در زمین داره و سر در آسمان. پهلوانان شاهنامه همگی در واقع یک ابرانسان هستند، از نظر نیروی مادی و معنوی، اما در نهایت چون منطق بر داستان حاکم هستش، خواه نخواه همه این پهلوانان در واقع به مرگ میرسن و سرانجام میرایی دارن و در واقع فردوسی باز هم با همه چیزی که هست حیات انسانی رو درست تفسیر میکنه که هر انسان به هر شکلی که هست در واقع پا در خاک گیر دارد و آخر سر هم در این خاک خفته میشود. شما جهان معنوی فردوسی رو چجوری میبینین؟
همطور که حالا شما به درستی گفتید، اگر با این تعبیر بخوایم درباره شاهنامه صحبت بکنیم، در واقع میشه گفتش که شاهنامه فردوسی دیگه تاریخ هم نداره، هم بس. از جهت در واقع اسطوره شناسی که اسطوره ها بی زمان و بی مکانن، چه اگر بخوایم به دیباچه یا اشاره های در واقع هستی شناسی هم اشاره بکنیم و خداشناسی، که خیلی واقعا کار توسعه پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه. میشه گفتش که همطور که حالا فردوسی تلاش کرده که در آغاز شاهنامه، شما میبینید که در واقع بنیان شاهنامه رو بر مدار خرد میگذاره و وقتی در واقع ستایش میکنه پروردگار جهان رو،
بله.
پس
بله.
از اون میاد و در واقع چند چیز رو ستایش میکنه، یکی خرد و خردمندانه، سه دیگر آفرینش جهانه و سپس آفرینش مردمان.
بله.
وقتی شما با این در واقع نگاهی که خود فردوسی میشه گفتش که مسیر رو نشون داده و پس از اونم اتفاقا ارادت خودش رو به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت هم نشون داده و خب حالا نمایندگی شاید پیامبران، به این ترتیب شما میبینید که اتفاقا مدار فردوسی در همون دیباچه مدارش مشخص شده. یک مدار پنجگانه‌ای داره که همواره نگاه در واقع محوری و پرورش دهندگی از سوی خداوند یکتا هست،
بله.
از دیگر سو در واقع نخستین میشه گفتش که موهبت الهی رو خرد میشناسه و نخستین آفرینش رو هم خرد معرفی میکنه و بازشناسی میکنه، پس از اون در واقع نگاه هستی شناسی و انسان شناسی داره. به همین ترتیب همیشه فردوسی نگاه نمیکنه که این شخصیت کاملا ایرانی هست، کاملا خدمت شما عرض میکنم متعلق به کدوم قوم هست. در همه قوم ها، در همه زبان ها، در همه در واقع تمدن ها میره سراغ کسانی که در واقع خردمدارترند،
بله.
و بر پایه دانشگستری و دادگستری در واقع تمام تلاشش رو بنیان میگذاره و بنیانش رو البته خود فردوسی به این بنیان نرسته بوده، ایرانیان به این رسته بودن. فردوسی به عنوان یک در واقع گردآورنده تمدنی در واقع بزرگ ایرانی میاد و اون آیین شهریاری که ایرانیان بنیانش رو گذاشتن که مدار در واقع میشه گفتش که کل فرمان روایی ایران، ما وقتی از ایران هم در واقع در شاهنامه یاد میکنیم، این رو هم توجه داشته باشیم که جهان اون زمان رو داریم ازش یاد میکنیم. همطور که باز گفته شد که در واقع ما تعامل‌ها و دیپلماسی‌هایی رو هم در شاهنامه داریم، در واقع رد پای همه جای دنیا در شاهنامه هست. به این معنا در واقع اتفاقا در آغازین داستان شاهنامه تا پایانی داستان شاهنامه شما میبینید که شما جایگاه هایی رو به عنوان نیایشگاه دارید، نیایش رو تعریف میکنه، ستایش پروردگار رو داریم و همواره جایگاهی که برای انسان در واقع خردمدار، دانشگستر و دادگستر و اون در واقع میشودش که احترام و جایگاهی که در واقع فردوسی بر اونها قائله شاید در هیچ کتابی در دنیا وجود نداشته باشه و سیر در واقع تاریخی تمدنیش هم خیلی کامله. یعنی شما از همون حتی آغازین باز داستان شاهنامه که میشه گفت قارنشینیه، ولی قارنشینی متمدنانه است، شما جایگاه در واقع خرد رو میبینید، جایگاه ارتباط انسانها رو میبینید، جایگاه ارتباط انسانی ما با حیوانها و طبیعت رو میبینید و این نگاه در واقع میشه گفتش که همیشه در شاهنامه جاری و ساری است. برای همینی که اگر ما واقعا به شاهنامه فردوسی دوباره مراجعه بکنیم و اون رو روزآمد بکنیم، کاری که خدا رو شکر من تونستم از سال پیش آغاز بکنم که بیایم داستانهای شاهنامه رو روزآمد بکنیم در قالب در واقع داستانهای کوتاه با یک در واقع سرفصل‌های نو که بتونیم در واقع یک نسل خوبی رو تربیت کنیم که من خدا رو شکر از سال پیش که آموزش‌های مجازی رو به بهانه در واقع کرونا آغاز کردیم، دوران کرونایی هم حالا همیشه ما بعدش رو گفتیم خوبش این هستش که حداقل ما تونستیم در فضاهای مجازی به ویژه دانشگاهی وارد بشیم و الان ما از بعد میشه گفتش که خردسال 5 ساله تا پیرمرد پیرزن در واقع 65 ساله رو در کلاسامون میبینیم. کسانی هم که حالا در عرصه در واقع شاهنامه همطور که دوستان فرمودن بیشتر در حوزه ادبیاتی بوده، من یه خواهش که دارم حالا به مناسبت در واقع این در واقع بزرگ داشته فردوسی و پاسای زبان فارسی، هر کسی که دل در گروه ایران داره از هر رشته‌ای دانشی، همطور که منم خودم حالا شاید بر خیلی شگفتانه باشه که رشته اصلی من اصلا ادبیات فارسی نیست، زبان ادب فارسی نیست، در واقع من خودم فنی مهندسی خوندم، فناوری اطلاعات خوندم، ولی بسیار بسیار علاقمند شدم به شاهنامه و به نظرم میرسه چون پیشینه پزشکی، مهندسی، تاریخی، تمدنی و بسیاری از دانش‌ها در شاهنامه است و بی ویژه دستبندی‌هایی که در شاهنامه ازش یاد شده در آیین شهریاری که شما باید با همون آیین شهریاری در نظر بگیری، فردوسی خیلی ماورایی نیست، اتفاقا برخلاف تصور که شما یه جاهایی شاید تخیلم به داستان‌ها افسوده شده، ولی خیلی دستبندی روشنی داره، همه چیز رو سپرده به مردم، همه چیز رو سپرده به دستبندی‌های دهگانه‌ای که طبقه های اجتماعی مردم وجود دارن. شما با میبینید نظامیان به عنوان نیساریان جایگاه دارن، روحانیون به عنوان در واقع کاتوزیان جایگاه دارن، کشاورزان و دامپروران به عنوان برزگران جایگاه دارن و صنعتگران به عنوان دستورزان جایگاه دارن، مهندسان، پزشکان، بازرگانان و توده مردم در قالب های مختلف که ریخته شده جایگاه خودشون دارن، همینطور هنرمندان و نویسندگان. به همین روی هستش که فردوسی در جای جای جهان همه طبقه اجتماعی وقتی نمایندگانشون میبینن به اون گرایش پیدا میکنن. ولی چیزی که در واقع میشه گفتش که در این سالها مورد غفلت قرار گرفته حتی شاهنامه خوانی نیست.
بله.
به نظر من فهم از شاهنامه است.
بله.
که
متاسفانه
ما بتوانیم در واقع بیایم پیشینه در واقع دانشها و هنرها و آینها رو از دل شاهنامه در بیاریم، کاری که من مثلا در یک کتابم پیشینه هنر موسیقی در تمدن ایران و اسلام این کارو کردم و اثبات کردم که جایگاه در واقع موسیقی آنچنان که می نمایانند نیست.
بله.
نه تنها در ایران بلکه در دوره اسلامی هم جایگاه ویژه‌ای مثلا در واقع موسیقی به عنوان یه علم داشته، بقیه دانش‌ها هم به همین ترتیب باید روش کار بشه.
خب سپاسگزار هستم، اجازه بدین که دوباره در خدمت جناب دکتر مجدد باشیم. جناب دکتر، سخن آغازین شما سخن ارجمندی بود و قابل تأمل، یعنی دقیقا همون چیزی که هدف شاید من از طرح اون سوال بود که آیا ما به عمق شاهنامه نگاه میکنیم یا امروزه شاهنامه رو هم داریم همون جور که مثل خیلی چیزها در واقع یک جستی میشه، یک مودی میشه و مودی میشه که تو جامعه شکل میگیره، توی بازه زمانی اتفاق میفته و تو یه بازه دیگه هم از بین خواهد رفت، حداقل اون جست اون بوده. اما سخن شما و مقایسه‌ای که کردیم بسیار ارزشمند بود، در خدمت شما هستم.
برای عظمت و بزرگداشت فردوسی،
بله،
هر کاری که می کنیم هدف ما باید شناساندن شاهنامه و خود شخص فردوسی باشه.
بله.
یکی از مواردی که می توانیم با آن بپردازیم این اسطوره هاست.
بله.
که اسطوره ها در بین تمام ملت ها بوده و هست. اسطوره را نباید ما افسانه بدانیم، بلکه این یادگاری است از گذشته ما، از دوران باستان ما، از اینکه گذشتگان ما مطالبی داشتند، سخنانی داشتند، کارهایی داشتند و اینها را سینه به سینه به نسل‌های آینده منتقل کردند.
بله.
منتها همونطور که می‌دانیم خب شاخ و برگی هم به اون اضافه شده. اما وقتی بخوایم بین دو اسطوره، مثلا بین اسطوره ایرانی و اسطوره مثلا یونانی یک مقایسه